السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. روز شهادة عزيزة الحسين رقية بنت الحسين است. تقدیم به ساحت مقدسه اون بیبی بزرگوار صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. خب بحثی رو داشتیم در صبح‌های شهادت که از اول محرم آغاز کرده بودیم با محوریت زیارت عاشورا، رسیدیم به لعنهای در زیارت عاشورا پس از گروه ها. دسته دومی که مورد لعن قرار گرفتند اشخاص هستند که عرض شد مواردی. امروز هم یکی از خبیثترین شخصیت های تاریخ عمر سعد رسید که در واقع در زیارت عاشورا وقتی به لعن اشخاص میرسه دومین کسی که لعن میشود عمر سعد ملعون است. یه زندگی خاص و پرماجرایی هم داشته. خب با توجه به این که زندگیش گره خورده با پدرش، لازمش این است که ما یه خورده راجع به پدر او صحبت بکنیم و بعد راجع به خودش صحبت به میان بیاد. حالا اگر رسیدیم هر دو رو، اگر نه که فردا هم ادامه خواهیم داد. بعضی ها شخصیتشون مستقل هست از پدرشون یا از فرزندشون، یعنی تأثیر پذیری اونچنانی ندارن. بله عواملی مثل وراثت و همه اینا هست، ولی اینا عوامل کلیه نیست که بگیم دلیل همین است. اگر کسی پسر فلان بود دیگه بده، نه اینطور نیست. یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی. چه زندگانی که از مردگان پدید آمدن، چه مردگانی که از زندگان. الان پسر نوح مرده ای بود اما از زنده ای مثل نوح متولد شده بود. پسر خود امین یزید معاویه در واقع زنده ای بود که از دامن این یزید به وجود آمده بود، اعتراف کرد و گذار کرد که خلافت حق ما نیست. و نمونه های فراوانی که در تاریخ داریم. اما بعضی از شخصیت ها نم با هم در واقع پدر و پسر عجین شده شخصیتشون و از هم اثر گذاری دارن، اثر پذیری دارن، هم اثر بیپذیرن هم اثر میگذارند. یکیش همین پدر و پسر ملعون هست که بر هر دوش لعنت خدا باد، هم بر سعد ابی وقاص هم بر عمر سعد. این چنین نیست که بگیم حالا مثلا گناه پدر کمتر از پسر، پسر کمتر از اون، نه، اینا به همدیگه مربوط هستند. سعد ابی وقاص بسیار شخصیت پیچیده است. اسم اصلیش مالک هست. در واقع اوائل سن تکلیفش بوده که مسلمان شده. یک مسلمان و صحابی با سابقه ای هست و اتفاقا خلاصه خاندانشون هم دارای یک موقعیت اجتماعی خاصی بودن. از همه اول هم که اسلام آورد به جهت اون روحیه دلاوری و جنگجویی هم که داشت جزء رزمندگان سلحشور اسلام هم محسوب می شد. در عموم جنگ ها حضور داشت، جنگ های اصلی گزارش شده است و نقش‌آفرین هم بوده است، مثل احد و بدر و خیبر و حتی در صلح حدیبیه اینا همه حضور داشته. در جریان فتح مکه هم بوده است، جزء شورای شش نفره هم بوده است که اینا جمع شدن که خلیفه تعیین بکنن یعنی به وصیت عمر ابن خطاب در بین همه افراد 6 نفر رو مشخص کردن که یکیش هم همین سعد ابی وقاص بوده. در دوره عمر ابن خطاب این به عنوان والی و حاکم کوفه منصوب شد، بعد خیلی کارهای عجیب غریبی کرد و دل دزدی کرد، مجبور شدن که عزلش بکنن با همه اون سابقهی که داشت، و سردار قادسیه هم بود در دوره عمر. این به اصطلاح مدال رو هم برای خودش گرفته بود که من سردار قادسیه هستم، قادسیه رو فتح کردم، نهاوند رو همینطوری سردار فتح مثلا ایران و این سوابق این چنینی هم داشته. این خلاصه شو دارم عرض میکنم، باید برسم عللی که باعث شد این سعد ابی وقاص با این سابقه با کله بیاد زمین چی هست. سابقه درخشانی داشته، مثلا جزء رزمندگان و آره دار و دسته به اسلام مسلمانان اولیه بود که دور پیغمبر عظیم و شأن اسلام بودن. در دوره عثمان کلن اون خلق و خوی اشرافیتش گل کرد و اونی که براش مهم بود جمع کردن پول بود. پول بهش مزه داد، شروع کرد به جمع کردن و اختلاس و این گونه امور. یه فهرست مختصری از اموالش رو بگن، وقتی از دنیا رفت 250,000 دینار نقد داشت، شتران و اسبان بیشماری داشت، املاکی داشت که ارزش اون روز املاکش 100,000 دینار بود، یه قصری رو برای خودش بنا کرده بود از همون دوره‌ای که حاکم کوفه بود، از عقیق ساخته بود. یعنی کسی میرفت متحیر، اونم توی به اصطلاح فضای اوائل کار و هنوز بنی امیه مستقر نشدن که برن به سمت این اشرافیت، چون اشرافیت اوجش از شام شروع شد. اینکه شما بتونی توی این استانهای مرکزی که مرکز به اصطلاح جریانان و تحولات اسلام هست، مثل مدینه یعنی در حجاز، مثل مکه و مدینه، در عراق هم مثل کوفه و بصره، اینطوری شروع کنی خودش خیلی نوبر بوده. در دوره امیرالمؤمنین طول کشید تا بیعت بکند با وجود مقدس امیرالمؤمنین. بقیه خلفا رو دیگه رفتن بیعت کردن، چون امید این رو هم داشت که خودش هم خلیفه بشود، یعنی در بعد از سقیفه، اونم خیلی زود رفت بیعت کرد. اما حالا که نوبت به امیرالمؤمنین رسید، بیعتش رو به تأخیر انداخت. چرا به تأخیر انداخت؟ یکی این که بهانه آورد برای این کار که مثلا حالا وایس ببینم اصلا علی حکومتش مستقر می شود یا مستقر نمی شود، چون امید این رو داشت که حکومت امیرالمؤمنین بیفته و منتظر سقوط حکومت امیرالمؤمنین بود. تأخیر انداخت در کار. و بعدم که بیعت کرد، در هیچ کدوم از جنگ‌های امیرالمؤمنین شرکت نکرد. امیرالمؤمنین در حدود 5 سال که خلافت ظاهری اون بزرگوار بود، 3 جنگ تحمیلی داشت. در این 3 جنگ تحمیلی سعد ابی وقاص یکیش هم شرکت نکرد. بعدم شروع کرد به بهانه آوردن که ما برای خلافت با تو بیعت کردیم نه برای جنگ. یعنی چه شأن ضعیفی از خلافت مد نظرش بوده که اگر خلیفه است و حالا دستور جنگی هم صادر کرده، نه ما تا اینجاش نیستیم با شما. یعنی خلیفه و رهبر رو شما بعضی از شؤونش رو قبول بکنی. گفت نه، همه هم میدونستن که این بهانه هست. یه وقتی هم با خود امیرالمؤمنین هم بحث میکرد، چرا یاری نمیکنی؟ مگه تو بیعت نکردی؟ گفت که یه شمشیر به من بده که من فرق مؤمن و کافر رو تشخیص بدم. الان همه چی به هم قاطی شده، من نمیتونم تشخیص بدم. اولا غلط میکنی که نمیتونی تشخیص بدی، ادعای خلافت هم داری. دیدی مثل بعضی میگن که آقا اصلا هیئت نباید سیاسی بشه، ما اصلا تو امور سیاسی دخالت نمیکنیم. اصلا خود همین نظریه سیاسی است. همین که داری میگی، خودت داری سیاسی حرف میزنی که تا این تشخیص رسیدی که نباید حرف سیاسی بزنی. تو خود اصلا سیاسی ترین آدم هستی که داری از این حرفا میزنی. حالا یه کسی میاد ادعا داره میگه من تشخیص نمیدم، بعدم همه چی با هم ور شده بود، اینم که بخواد از این آب گلال بوده یه ماهی هم برای خودش بگیره. بهانه جویی بود که زیر بار ولایت امیرالمومنین داره. الا اگه کسی تقوا داشته باشه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. بعدم فقط سعد ابی وقاص داره این بهانه نبود، اسامه ابن زید هم همچو بهانه آورد. اسامه ابن زید که پیغمبر عظیم الشان در واقع خودش رو خرج اسامه کرد، فرمود من تخلف عن جیش الاسامه فهو ملعون. یه الف بچه 19 ساله رو در صدر لشکر قرار میده، میگه همه باید برید تحت پرچم او. هم امتحانی بود برای اسامه که چقدر ظرفیت داره، هم امتحانی بود برای امت که ببینم شما اصلا اطاعت پذیری دارید یا نه. من الان پیغمبرم تشخیص دادم که کبار از اصحابم باید از این بچه حمایت کنن و برن زیر بلیط این بچه، میرن یا نمیرن. اسامه‌ای که پیغمبر این چنین پاش ایستاد، بعدش نموند با کار امیرالمومنین، با کار اهل بیت نموند. دلیلش هم این بود که من در یه جنگی رفتم یه نفر رو کشتم، بعد فهمیدم کی از نیروی خودی بوده، نتونستم تشخیص بدم، میترسم برادر کشی راه بندازم. بهانه های واهی که می آوردن. سعد ابی وقاص هم بیعت کرد با امیرالمومنین، اما امیرالمومنین رو یاری نکرد. دفاعهایی هم دارد از امیرالمومنین، اونم در کجا؟ موقعی که میخواد روی معاویه ابن ابی سفیان رو کم بکنه. اینه که شما قربتن الله از امیرالمومنین دفاع بکنی یه بخوای رقیب رو از میدان بدر بکنی خیلی فرق داره. از علی بگی خودتون میخوای گنده کنی یا امیرالمومنین روی، خیلی فرق داره چه جوری از امیرالمومنین دم بزنی، چجور از امیرالمومنین بخوانی. خیلی نکنی هر کی از امیرالمومنین گفت ایده خیلی آدم خوبیه، هر کی از امیرالمومنین خواند ایده خیلی آدم کذایی است. دفاعی هم داره، من جمله با معاویه بن ابی سفیان که جر و بحث میکردن، او یک نامه ای نوشته بود در صفین معاویه برای سعد ابی وقاص که بیا من رو یاری بکن. معاویه زیرک بود، اون میخواست یک کاری بکنه، اینا رو بندازه توی رودرباسی که اقلش از علی دفاع نکنن. گفت بل منو یاری کنید، میدونست که این نمیاد الان، اون خودش صاحب دکون بود، نبود که بیاد معاویه رو یاری بکنه. اما حرف معاویه این بود یک کاری بکنم که حداقل نیومد مارم یاری بکنه نره سمت امیرالمومنین، و همینطورم شد. اون البته در جوابش نامه ای داد و بعدم با هم جر و بحث کردن، بهش گفت که معاویه من چیزهایی رو در علی دیدم، علی فضائلی دارد که اگر یکیش برای من بود بهتر بود از اون چه که خورشید برش میتابد. خود معاویه هم قریب این مزامین داره. بعد معاویه خیلی براش جالب بود، گفت خب میدونست که سعد ابی وقاص کینه امیرالمومنین رو دارد. حالا میرسیم به کینه سعد ابی وقاص هم. بهش گفت که خب چی هن اون فضائل؟ گفت یکی این که فاطمه رو تزویج کرد به او پیغمبر، فاطمه رو داد به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، و با این کار علی جز اهل بیت پیغمبر شمرده شد. دومی که در خیبر پرچم رو به دست امیرالمومنین داد و گفت من فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا دوستش داره، پیغمبر دوستش داره، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. همه ما منتظر بودیم که پرچم رو به ما بده، نداد و این پرچم رو به علی ابن ابی طالب داد. یکی هم معاویه خودم شنیدم پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، همین کفایت میکنه. یعنی یه چنین دفاعی هم از امیرالمومنین داره. اما نقاط ضعف این سعد ابی وقاص کجاست؟ البته اتهاماتش در تاریخ زیاده. امیرالمومنین رو متهم کرد به حریص بودن در خلافت. بدونید که یکی از حربهای دشمن اینه، یه اتهام بزرگی رو میزنه اصلا دنبال اثباتش نیست، همین که این ثبت بشود در ذهنها جا بگیره و نقلش بکنن. او برد خودش رو انجام داده، اصلا لازم نیست که اثبات بشود. او فعلا باید یه حرفی رو بزنه که نظام رو متهم بکنه، حالا بیا اثباتش بکنه و یه بحث دیگری است. این شیوه ایادی ابلیس هست. یه چیزی رو مطرح میکنن، یه اتهامی رو میزنن، حالا چقدر دنبالش برن یا نرن، مهم این همین موندن و ثبت در تاریخه. اون دنبال این هستن، این که کسی واقعا تو جنگ ها دشمن رو نشناسه، رسانه رو نشناسه، نفهمه که الان در چه جنگی قرار گرفته، خب معلومه که بازی رو باخته. و هم امیر المؤمنین رو متهم کرد به حریص بودن در امر خلافت. گاهی هم همون کارهایی رو که خودشون انجام میدن منتسب میکنن به جبهه حق که از اون گناه خودشون یه مقداری کم بکنن و ذهنها رو ببرن سمت دیگری. حالا این سعد ابی وقاص، اون دلایلی که باعث شد سعد سقوط بکنه و اصلا چیزی از سابقش نمونه و جزء ملعونین قرار بگیره و اهل دوزخ بشود، این ویژگی ها رو داشته که جلسه قبل هم عرض کردیم. خدا فرمانش در زمین و آسمان ثابت است، یکیست. کسی این ویژگی ها رو داشته باشه بدونه که این در معرض سقوط قرار گرفته. من فهرستوار براتون عرض بکنم، اینا هم همش از بیانات امیرالمومنین، روایاتی که آمده، تاریخی که سعد ابی وقاص رو وصف کردن، اونا این چنین گفتن. یعنی در واقع عمومش خبر است نه تحلیل، یعنی بیان شده که این چنینه. حالا از بعضی از رفتارهاش و بیان خودش هم همه اینا ثابت است. به شدت حب ریاست داشت و حب خلافت داشت، حب جا و مقام. بعدم 4 احترام که بهش گذاشته بودن، واقعا باورش شده بود که یک کسیست برای خودش. یعنی این سابقه ای که داشت، همین رو یه چوبی کرده بود برای اینکه بزنه تو سر دیگران و بگه نه من میخوام خلیفه بشم با همه اینا، در حالی که سابقه در کنار استقامت معنا پیدا میکند و سابقون از سابقون زمانی اولئک المقربون است که ان الذين امنوا ربنا الله ثم استقاموا. اگر به سابقه استقامت ورزید، کسی شایسته و لیاقت داره که ادعای بکنه، اگر نه که فایده نداره. سابقه به تنهایی کفایتی ندارد، ارزشی نداره. به شدت حب خلافت رو داشت، یعنی هی امید داشت که بعد از اولی بشود، بعد دومی بشود. تو شورا امید به خودش داشت، نشد. کینه هم که از امیرالمومنین به دل گرفت همین بود. و اون اثرپذیری که گفتم فرزند ازش گرفته، یکیش همین جاست، همین حب جا و مقام و ریاست هست، که هر دو هم همینطوری هستن. در جریانی هم خود عمر سعد پدر رو تشویق میکرد، مثلا در جریان حکمیت، که بابا کجایی الان بحث حکمیت، الان بهترین فرصته، فرصت خوبیست. اتفاقا اونم بهش گفت نه اشتباه میکنه، الان فرصت خوبی نیست برای دریافت خلافت. یکی هم حب به ثروت داشت، یعنی فقط دوست داشت جمع بکنه، این داشته باشه اون داشته باشه، این ملک اینقدر ذخیره بکنه. و تشنه میکنه انسان رو، میدونید که پول سیرایی نداره که کسی بخوره و سیراب بشه بگه آخو بالاخره یه جای حد یقفی داره، نه، هی تشنه ترت میکنه تا یه جایی که بمیری. اگر کسی یه چارچوبی برای خودش داشت در مال، یه آدم متقی هست، یه جایی به این رسید که نه الحمدلله کفایت میکنه، یا به او اندازهی که میاد میبخشه میره، اصلا بحث نگه داشتن و ذخیره سازی نیست. بعضی مثل موشن فقط جمع میکنن، هیچ وقت هم ازش استفاده نمیکنن. بعضی ها حریصن مثل مورچه، مورچه قدرت داره، از این قدرتش هم بر علیه خودش استفاده میکنه، برای همین چیزای به درد نخور. قدرت ظاهری مورچه خیلی از جزء مخلوقات قدرتمند مورچه هست که بیش از وزن خودش میتونه برداره، خیلی هم جسوره. بالاخره پیغمبر خدا مثل سلیمان رو بیشور خطاب کرد، گفت این اصلا نمیفهمن، به خود تو لشکرش گفت سوره نمل رو بخونید، نصیحت هم میکرد، از سلیمان هم نصیحت کرد. یه روز به سلیمان گفت میخوای نصیحتت کنم؟ از سلیمان گفت بفرما ببینم. گفت میدونی خدا چرا باد رو مسخر تو قرار داد؟ گفت نه، گفت به خاطری که بهت بگه همه چیت به یه باد سواره ها، به یه بادی بنده، حواست باشه، غرور نگیره، تکبر نگیره، همه چی به یه باده. یه وقت خدا متوقفش کنه همون قالیچت با مخ می تو زمین. این مورچم چجوریه؟ فقط جمع میکنه، شاید یک هزارمش هم استفاده نکنه. بعضی ها مثل کلاغن خوششون میاد از چیزهای زیبا و آنتیک و از چیزهایی جمع میکنن میبرن یه جایی. کلاغی خصوصیت رو هم داره، اینا خیلی بده. حب ثروت رو هم سعد ابی وقاص داشت. یکی هم این که حسادت در دلش بود، این حسادت رو هم اتفاقا در برخورد خودش، در بیان خودش و دیگران و تاریخ خیلی آمده است. داریم هم که امیرالمومنین فرمود و اما سعد فحسودون، سعد ابی وقاص حسودی است، آدم کینه‌ای بود به حدی که در خطبه شقشقیه اونجا که امیرالمومنین میفرماید که بعد از این که میگه شورای شش نفره چه بلایی سرش آورده، رفقا این خطبه شقشقیه یک دوره تاریخ تحلیلی سه تا خلیفه است به طور فشرده. امیرالمومنین یک شقشقیه است، یه لحظه آمده و رفته، در یک صفحه و چند سطر کل این سالها رو بیان کرده. این که امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف هم به مرحوم آیت الله مرعشی نجفی توصیه فرموده بود به حفظ و تدبر در دو خطبه، یکیش خطبه شقشقی، یعنی خطبه سوم نهج البلاغه امیرالمومنین است. اونجا وقتی شورای شش نفره رو با خصوصیاتشون بیان میکنه، یکیشون میگه اون کسی که کینه من رو در دل داشت، که یعنی امین سعد ابی وقاص است. امیرالمومنین بعضی از اشخاص رو خودش تصدیق کرده که اینا بغض منو دارن، بقیش باید تاریخ بهش برسه جای دیگری، اما اینکه خود امیرالمومنین بیان بکنه ایها الناس اگه میخواید بعضی از مصادیق کسانی رو که کینه من علی رو در دل دارن، بغض من علی رو در دل دارن بدانید، یکیش هم سعد ابی وقاص است، یکیش هم عایشه است، در نهج البلاغه باز هم این رو بیان کرده، کینه‌ای بوده. این کینه کار میده دست آدم، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، در ندبه شریف مگر نمیخونیم؟ این حقد و کینه یه جای کار میده دست آدم. اگر آیون حسادت، حب ثروت، حب جا، کینه به هر مقداری که در وجودمون هست، بدونیم به همون مقدار ما داریم از امیرالمومنین فاصله میگیریم و ممکن است روزی مقابل امام زمان بمانیم، هیچ بعید نیست. بعضی از بزرگان حکمای ما بیانات عجیبی دارن، یکیش همینه که در لسان عوام هم افتاده، هیچی از هیچ کس بعید نیست، هیچی از هیچ کس بعید نیست، چو بید بر سر ایمان خیش میلغزم. اینه که تصور کنی نه شما یه برگی دستته، این برگه ضمانت‌نامه ایست که شما سر با ایمان به گور ببری، این خیال خام رو به گور ببر، چون تاریخ نشون داده کسانی رو که گمان نمی کردن، نه خودشون نه دیگرانشون نه ما که الان داریم می خونیم، که یه روز اینا منعرف بشود، کی فکر میکرد در طول تاریخ، تو همین تاریخ انقلاب خودمون ما چقدر دیدیم افراد رو، بابا طرف ما یادمونه در زمان اصلاحات واقعا جزء مبارزین خط اول بود، می نوشت، می گفت، بیان می کرد، چقدر آثار اهل بیت رو کمک کرد، احیا کرد، بعد الان تیشرت قرمز می پوشه میره سر قبر مثلا کذا، بعدم میگه که حضرت انسان، حضرت فلان، آدم داره دیوانه میشه. آخه مگه میشه؟ مگه داریم؟ بله میشه، داریم. استاد اخلاقش مگه منحرف نشد؟ مگه رجل سیاسی منحرف نشدن؟ مگه خیلی از اطرافیان امام سقوط نکردن؟ من نمیخوام درصد بگم، درصد قابل توجهی از کسانی که دورور امام بودن همه سقوط کردن، هیچ بعید نیست کسانی هم که الان دورور آقا حسن سقوط بکنن، کمون که خیلی هاشون سقوط کردن. یعنی که شما خیال کنی یه برگی داری که این برگ آره میتونه اینا رو، عوام بازیست دیگه، راحت بخوام بگم عوام بازیست. یکی شما مثلا بگی آه نه من محبت امیر المؤمنین رو در دل دارن. برو بابا معاویه از امیر اون که میگفته اگر گریه میکرد که حساب نداره. حرفا چیه؟ اینا هیچ کدوم ضمانت آور نیست. باید وایسی پاکار امیر المؤمنین. این که شما برای امیر المؤمنین گریه کنی، برای امیر المؤمنین حال کنی، برای امیر المؤمنین خرج کنی، برای امیر المؤمنین زحمت بکشی، خیال کنی آقابت بخیری، نه اینا هیچ کدوم دلیل نیست ابدا، مگر اینکه راه و مرام امیر المؤمنین رو بری. حالا غرضم رو این بود که این کینم همینه، کینه به دل داشت. یه جدشم این بود که در جنگ های صدر اسلام امیر المؤمنین بعضی از وابستگان او رو هم کشته بود، یعنی به واسطه دفاع و تعصب از فامیلش کینه گرفته بود از امیر المؤمنین. در خیبر از امیر المؤمنین کینه گرفته بود که بابا حالا پیغمبر گفته گناه امیر المؤمنین چه؟ پیغمبر گفت من فردا پرچم و دست کسی میدم که خدا و رسول دوستش داره، اینم دوستشون داره. ای چون منتظر بوده خودش رو بیان بکنه، پیغمبر حکم به اون نداده، این مدال رو به اون نداده، کینه از امیر المؤمنین به دل گرفت. از امیر المؤمنین ناراحت بود. میدونی که امیر المؤمنین رو خودشیرین نساب میکرد، میگه خیلی خودشیرینی میکنه، خیلی امیر المؤمنین تخریب میکرد. مثلا رفتن جنگ، غنایم به دست آوردن، خبر قانون بعد غنایم رو تقسیم بکنن. امیر المؤمنین اصلا یه حرفا چی چیه؟ باید بریم خدمت پیغمبر، هرچی پیغمبر رو گفتن باید دست بردادی، فقه معلومه دیگه، احکامش معلومه، حتی هیچ خودشیرینی میکنی برای پیغمبر و فلان و اینا. آمدن پیش پیغمبر فوش دادن امیرالمومنین، لا تسب علیا، این پیغمبر در جواب فوشای اینا بود، لا تسب علیا فانه ممسوس فی ذات الله. این خیلی جسورانه برای رزمندگان مرغ آوردن. امیرالمومنین فرمود هیچ کی نخوره ما که نمی‌تونیم. گفتن آقا برای رزمنداست، من پدرم در مورد خسته هستیم، اینم مال هممونه. فرمون نه اینطور نیست، باید اجازه بگیریم از پیغمبر. امیر این رفت بیرون یه دوری بزنه، اومد دید اینا مرغا رو خوردن، مرغا مسموم بود و مردن. خبر به پیغمبر رسید که اینا مرغ مسموم خوردن و مردن. خواستن جنازه شون نماز بخونن، پیغمبر فرمون من نمیام، اینا تو رو علی موندن. امیرالمؤمنین خودش رو انداخت که این اجازه مثلا پیدا شد، اجازه هم که نمیشه گفت، رو انداخت که پیغمبر تشریف آوردن و نماز خوندن بر پیکر اینها. به امیرالمومنین اتهام خودشیرینی میزدن که الان چی، بعد کینه علی رو در دل میگرفتن. مثلا در احد همه پیغمبر رو ول کردن، فرار کردن، امیرالمومنین ایستاده. خدا روزیتون بکنه برید احد رو، شهدای احد، تنگه احد، اونجا اون تنگش معلومه به اندازه که یه نفر بیسته مقابل اون تنگه است. امیرالمومنین پیغمبر رو ورده در اون تنگه، ایستاده مقابل پیغمبر عظیم و شأن اسلام. میگن مثل آبکش، آب چجوری ازش میاد، فواره، اونطوری از بدن مطهر امیرالمومنین خون میامد بیرون. دارد که همین به اندازه نگین انگشتر که میگن، ها نگین انگشتر درهم، بعد جای سالم تو بدن امیرالمومنین نبود. اینقدر امیرالمومنین ایستاد که جان پیغمبر حفظ، این زورش می اومد، گویا میخواد خودش برای پیغمبر شیرین کنه، حالا رفته اونجا. خب وظیفش همین بوده که انجام داده برای ماندن در کنار امیرالمومنین. در جحفه، در جریان صلح حدیبیه، پیغمبر فرمود آب میخوام، برو سعد بن ابی وقاص آب بیار. این هر چی رفت گشت آب پیدا نکرد، آمد امیر فرمود علی جان برو آب بیار. امیر رو آب آورد، این خیلی زورش اومد، گنه خودشیری مرا از کجا آب آورد. کینه امیرالمومنین رو برای آب آوردن هم در دل گرفته. اینها دلایلی است که باعث شده سعد ابی وقاص مقابل امیرالمومنین بایسته. یکیش هم اینه که درو بود، اینم از ویژگی های سعد ابی وقاص بود، جلود یه چیزی میگفت، پشت سر یه چیزی میگفت، تحلیل در خلوتش یه چیزی بود، تحلیل در بیرونش چیز دیگری بود، یعنی رو بازی نمی کرد جریان کار رو، می نشست. دیگران هم توصیه کرده بود، ها که مثلا بشینید رصد بکنید بفهمید کی باید موضع بگیرید، نه رصد عالمانه عاقلانه بر محوریت قرآن و سنت پیغمبر، بر محوریت منیت خودش که الان باد کدوم طرف میاد، اینا به همون جهت بخواد برن. درو بود، یکم که فرمودن بسیار بد اخلاق بود و اتفاقا همین خصوصیات و چند دلیل دیگر باعث شد که هیچ وقتم رأی نمی آورد، یعنی اقبال مردم به سمتش نبود که مردم بیان اونم به عنوان خلیفه وایشان با کارش قبولش بکنن. یکی همین خصوصیاتی بود که عرض کردیم، حسادت، آها یکیش هم بددلی بود، بسیار آدم بددلی بوده. این بددلیش رو هم عمر گفته، عمر ابن خطاب. حالا ببینی او دیگه کی بوده که این خودش سلطان این چیزا بوده، به سعد ابی وقاص میگه آدم بددلیه، خیلی نوبر به خدا قسم. حواستون جمع باشه، بعضی بسیار بددلن، بسیار سوء زن دارن، این بددلی باعث سقوط انسان میشه، به رفیق، به همسر، به فرزندان، کلن بددلی از خصوصیات ایشون هم بوده. حتی امیرالمومنین وقتی گوششو گرفته، ها یکی از دلایل کینه همی بود، امیرالمومنین اومد بیاناتی رو مثلا اظهار داشت، امیرالمومنین گرفت گوشش رو گرفت، اونم ادعاش برای خودش یه سرداری بود، امیرالمومنین حسابی اون رو آره چلوندش، در نتیجه کینه امیرالمومنین رو به دل گرفت. غرض این که این سعد ابی وقاص اقبال هم به سمتش نبود، به جهاتی بود، همین خصوصیاتی که عرض شد، مثل حسادت، مثل کینه، مثل حب ثروت، حب خلافت، بددلی، بد اخلاقی، درو بودن. یکی هم خب عزل او در کوفه بود، یعنی مردم با خودشون دو تا چهار تا میکردن، خب تو یه بار استاندار شدی، گن زدی، الان توقع داری بیان حمایتت کنن بشی خلیفه مسلمین؟ حاشا و کلا. یکی هم این که مردم سعد ابی وقاص رو از مسببین وضع موجود می دانستند. یعنی چی؟ می گفتن تو جریان عثمان زمانی که شما کار دستتون بود چه کار کردی؟ خزانه رو خالی کردی، اون همه پول که لیستش رو بخشش رو خدمتتون عرض کردم، بعد حالا ادعا داری میخوای بیای؟ در نتیجه مردم به اون اقبال نشون نمیدادن، تو وقتی کار دست بود اون همه اختلاس کردی. یکی دیگه از ویژگیش این بود که اهل خار کردن حق و اهل حق بود و این رو پیغمبر پیشگویی کرده بود، از جمله پیشگویی های پیغمبر همینه که حضرت فرموده بود بپرهیزید از فتنه سعد. آه فتنه سعد چیه؟ گفتنی اهل حق رو خار میکنه، حق رو خار میشماره، توجه نمیکنه به این کار، و همینطورم شد که مقصود امیرالمومنین بود. حالا هاشم مرغال که از شهدای صفین بود و از یاران خاص امیرالمومنین بود، برادرزاده همین سعد ابی وقاص است. ببینید دنیا رو، سعد چجوره بعد برادرزاده چجوری. او در رکاب امیرالمومنین میسته و جانانه جانش رو برای امیرالمومنین ادا کرد، ولی اون نخیر، آره، مون در مقابل جبهه حق. حالا میخواستم عمر سعد رو بگم، به پدرش بیشتر نرسیدیم. این سعد ابی وقاص این یک نمایه‌ای بود از سعد ابی وقاص تا همین روحیات اثر گذاشت در پسر، همین روحیات. جالبه این پدر رو تحریک میکنه برای خلیفه شدن، بعدن هم عمر سعد پسرش او رو تحریک میکنه اینکه پاپس نکش و بمون مقابل ابا عبدالله الحسین. و جالبه یه وقتی در مسجد کوفه، چون میدونید که سعد ابی وقاص رفت و خلوت گزید، مثلا در یک بیابانی غیر لبونه بیاتویم، بعضی مواقع در بعضی از مناسبات شرکت میکرد، یه وقتی امیرالمومنین خطبه میخوان، بعد این عبارت مشهور سلونی قبلا تفقدونی رو حضرت بیان کرد، یکی از کسانی که به تمسخر از امیر المومنین سوال کرد که خب بگو بینم چند تا مو تو سر و صورت من هست. مسخره کرد، چون توی مورخین بحثه که این رو از جهل سوال کرد. واقعا هم میتونه بعضی سوالاتش همینه، یعنی سطح فکریشون از نوع سوالات افراد میتونی وزنش رو بفهمی چی میپرسه، بعضی دیگر چی میپرسن از انسان. اما میگن نه، از این که امیر المومنین تند باش برخورد کرد چون میخواست تمسخر بکنه. امیر المومنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، که این ادعا فرمودن فقط برازنده امیر المومنین است. امام صادق فرموده یکی امیر المومنین بودن از اختصاصات علی ابن ابی طالب است، یکی هم سلونی قبل ان تفقدونی. گو آقا بگونه چند تا موتو سر صورت منه، سر صورت پرپشمی هم داشت. امیر المومنین فرمود همینقدر بدان که بن هر ریشی دیه شیطانی نافته شده و روزی بزغاله‌ای که تو خانه داری حسین من رو خواهد کشت. دو میگن همین پسرش کوچیک بوده مثل که چهارده سوار را میرفتی، هرچی امیر یه همچه تشبیهی کرد و روزگار گذشت تا این اتفاقم افتاد. عمر سعد من در مقابل ابی عبدالله حسین. عمر سعدی که وقتی این رو بهش میگفتن مشهور شده بود، همی گفت پناه به خدا اگر یه روزی چنین اتفاقی بیفته، حالا فردا خواهم گفت انشاءالله که خود عمر سعد اصلا اهل بید ازش توقعهایی داشتن. گاهی تو روزه براتون خوندم که زینب کبرا یه نگاه کرد در اون حادثه خاص زهرا عاشورا که عمر سعد تو داری میبینی و دارن حسین من رو بکشن، یعنی یه همچه جایگاهی براش مثلا قائل بودن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. ام بیا گم شده پیدا شده کنج خراب شب یلدا شده. السلام علیکم.